درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. همزمان با مهار شدن آتش سوزی کلیسای نوتردام پاریس، رئیس جمهوری فرانسه بر بازسازی آن تاکید کرد. دولت آمریکا رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد. و بانک یونیکریدیت مبلغ 1,300,000,000 دلار بابت نقض تحریم‌های آمریکا جریمه شد. همزمان با مهار شدن آتش‌سوزی کلیسای نوتردام پاریس، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه در دیدار از محل آتش‌سوزی تعهد کرد که کلیسای نوتردام به عنوان سمبل ارزشمند فرانسه بازسازی شود.
Alors je vous le dis très solennellement ce soir.
من رسما اعلام می کنم که ما این کلیسای جامع را که بدون شک بخشی از سرگذشت فرانسه است باز سازی خواهیم کرد. این پروژه سالهای پیش روی ما خواهد بود و من به آن پایبندم و این تعهد ملی از فردا آغاز خواهد شد. ما فراتر از مرزها بهترین استعدادها و کسانی را که علاقه‌مندند در این راه به ما کمک کنند گرد خواهیم آورد. ما نوتردام را بازسازی خواهیم کرد، چون این کاری است که فرانسوی ها انتظار دارند و تاریخ ما سزاوار آن است.
کلیسای 800 ساله نوتردام، نماد مذهبی و تاریخی شهر پاریس، ساعت 7 عصر دوشنبه به وقت محلی دستخوش حریق شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول رئیس آتش نشانی پاریس، آتش از سقف این کلیسا آغاز شد و به سرعت به طبقات پایین‌تر سرایت کرد، اما ساختار اصلی کلیسا و دو برج اصلی آن آسیبی ندیده است. به گزارش رویترز، سقف و پیکان هرمی شکل این کلیسا در این آتش سوزی از بین رفته است. به گفته مقامات محلی، آتش سوزی عمدی نبوده و احتمالاً مرتبط با عملیات پروژه 6 میلیون یورویی مرمت کلیسا است. دولت ایالات متحده روز دوشنبه رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد. معرفی شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی مجموعه دیگری از تحریم‌ها را علیه این نیروی نظامی به مورد اجرا خواهد گذاشت و چنانچه کسی در حوزه قضایی آمریکا از این نیرو پشتیبانی مادی کند به مجازات خواهد رسید. به گزارش اسوسییتد پرس، رسمی شدن این عنوان برای سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که نزاع در کنگره بین دولت ترامپ و برخی از نمایندگان در موضوع موارد معافیت از تحریم‌های ایران بالا گرفته است. این در حالی است که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه طرح اقدام متقابل در برابر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی آمریکا را تصویب کرد. بر اساس این طرح، دولت از طریق رایزنی با مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در نظر دارد از حداکثر توان خود برای بی‌اثر کردن اقدامات آمریکا از نقض مسئولیت ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد بانک یونیکریدیت پذیرفته است که بابت نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و دیگر کشورها مبلغ 1,300,000,000 دلار پرداخت کند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بخشی از اتهام‌های یونیکریدیت مربوط به عملیات حساب‌های بانکی در آمریکا و پرداخت به خطوط کشتیرانی ایران بین سال‌های 2007 تا 2011 است. این بانک ایتالیایی از طریق شعبه‌هایش در ایتالیا، آلمان و اتریش بیش از 2000 پرداخت به ارزش بیش از 500 میلیون دلار داشته که نقض آشکار تحریم‌های آمریکا بوده است. علاوه بر مبلغ جریمه، بانک یونیکردیت پذیرفته است که نظارت‌های داخلی خود را قوی‌تر کرده و کارکنان خود را در پیروی از قوانین تحریمی آمریکا آموزش داد. نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن می‌گوید حکومت یمن و شورشیان حوثی بر سر نقل و انتقال نیروهای نظامی در بندر حدیده به توافق رسیدند. با این همه تاکنون هیچ جدول زمانی در این مورد اعلام نشده است. مارتین گریفیت روز دوشنبه در گزارشی ویدیویی به شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت که این نقل و انتقال نیروهای نظامی نخستین عقب نشینی داوطلبانه در جنگ 5 ساله یمن است. جنگ داخلی در یمن که فقیرترین کشور جهان عرب است، هزاران کشته غیر نظامی بر جای گذاشته و میلیون ها نفر را دست به گریبان کمبود غذا و مواد دارویی کرده است. مارتین گریفیت توافق به دست آمده را حاصل همکاری عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن مورد حمایت ائتلاف به رهبری عربستان و عبدالمالک الحوثی رئیس شورشیان حوثی مورد حمایت ایران دانست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز، ادامه استقرار شبه نظامیان عراقی در بخش‌هایی از ایران، وضعیت هماهنگی با مقام‌های ایرانی نامعلوم، مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با درخواست رئیس جمهوری، برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل فعلا منتفی است، و رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه سال 97 اعلام شد، -3.8%. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. ابو مهدی المهندس، یکی از فرماندهان ارشد گروه هشت شعبی عراق، استقرار نیروهای این گروه در برخی شهرهای ایران برای کمک به سیل زدگان را تایید کرد. در روزهای اخیر تصاویر متعددی از حضور شبه نظامیان هشت شعبی در شهرهای برخی استانها از جمله خوزستان و لرستان منتشر شده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
کاروان شبه نظامیان هشت شعبی عراق چند روزی است که به برخی از مناطق سیل زده ایران وارد شده است. حضوری حساسیت برانگیز که بازتاب آن در میان مردم و رسانه‌ها را به ویژه در شبکه‌های اجتماعی می‌توانید. پیشتر سازمان هشت شعبی عراق در بیانیه اعلام کرده بود که نیروی مهندسی این سازمان روز پنجشنبه گذشته برای منحرف کردن جریان سیل و حفاظت از مناطقی از عراق به ویژه شهر اماره وارد خاک ایران شده است. حالا سپاه اعلام کرده که کاروان بزرگ از این شبه نظامیان وارد شده که برخی از نیروهای آن به صورت ثابت در خوزستان برای امداد رسانی مستقر خواهند شد. اما با وجود گذشته چند روز از ورود این نیروها، هنوز مشخص نیست حضور آنها توسط چه نهادی هماهنگ شده است.
شفاعت کن ایرانی، همیشه به آزادگی خود مفتخر بماند.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید گرچه نمی‌داند چه نهادی به آنها مجوز ورود داده، اما قاعدتا نهاد هماهنگ کننده وزارت کشور است. از سوی دیگر علی ساری نماینده اهواز گفته است معمولا هماهنگی در این سطح باید از طریق حوزه خارج از کشور، یعنی سپاه قدس باشد. حمیدرضا کاظمی نماینده پل دختر در مجلس هم میگوید اصولا اطلاعی از حضور آنها در این منطقه ندارد. اما در این میان روزنامه کیهان از ورود آنها به ایران به دعوت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس خبر داده و حتی نوشته است که نیروهایی از شبه نظامیان لشکر فاطمیون افغانستان هم به مناطق سیل زده آمدند. این در حالی است که ابو مهدی المهندس، یکی از فرماندهان ارشد هشت شعبی، از دولت ایران برای اینکه به آنها اجازه کمک در مناطق سیل زده را داده تشکر کرده است. با وجود آنکه کمک رسانی نیروهای نظامی کشورهای همپیمان در شرایط بحران و بلایای طبیعی امری رایج است، اما شفافیت در سازوکار ورود و هماهنگی این نیروهای نظامی اهمیت زیادی دارد. موضوعی که در قضیه ورود و فعالیت هشت شعبی در ایران به نظر رعایت نشده است. در شرایطی که روند امدادرسانی ها در سیلاب اخیر در ایران اعتراض برانگیز و گاه سرکوب شده، حضور نیروهای نظامی خارجی در این مناطق می تواند به نگرانی های پس از این بحران دامن زند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای تحلیل در مورد نحوه حضور شبه نظامیان عراقی در ایران به منظور امداد رسانی به سیل زدگان همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، آیا ساز و کار دعوت و همچنین ورود نیروهای هشت شعبی به ایران به منظور امداد رسانی شفاف بوده؟
خب در نظر بگیریم که تو کشورهای مختلفی که سانحه و حوادثی از این دست پیش میاد، به خصوص که همجوار هم باشن، کمک ها چیزای امر طبیعیه، یعنی کشورها میرن به کمک هم. منتها چیزی که در مورد ایران الان مطرحه اینه که این دعوت یا این حضور عمدتاً به دعوت آقای سلیمانی فرمانده سپاه قدس صورت گرفته، حتی نه به دعوت سپاه، حتی نه به دعوت دولت. ایشون از مدتی پیش، چند هفته پیش که در منطقه سیل زده است، فرا خوند این نیروهای هشت شعبی و نیروهای دیگر رو که بیان. عمدتاً نگاه میکنیم در اون روایت اول اینا حضورشون برای این بوده که برن و به نوعی جلوی سیل رو بگیرن، سیل رو به طوری مهاری بکنن که عمدتاً فشار روی عراق نیاره، یعنی به طرف عراق جاری نشه، نه لزوماً برای امداد و کمک به ایران. حالا اگر حتی اینها برای امداد داخل کشورم رفته باشن، همونطور که گفته شد از طرف سازگاری رسمیش رو تعیین نکرده، فرض کنید هلال احمر عراق اصولا حضور نداره در این مسائل، از این جهتش باید دید که در چارچوب این سوء مدیریتی که توی ایران وجود داره، یعنی که نتونستن خوب مدیریت کنن اون همون نیروهای داخل کشور رو که به نوعی تا حدودی خوب خدمات بدن به مردم، بتونن سیل مهار بکنن، اینها هم حتی اگر با انگیزه کمک هم رفته باشند، واقعا در این سوء مدیریت بیش از پیش مشکل زا میشن یا واقعا میتونن کمک کنن. به نظر میاد که مورد اول بیشتر مطرح باشه در موردشون.
خب برخی رسانه ها به عنوان مثال روزنامه کیهان، چاپ تهران، از حضور لشکر فاطمیان افغانستان در لرستان هم به منظور امداد رسانی خبرهایی رو منتشر کردند. در مورد این لشکر ابتدا برامون میگین و اینکه چه ارزیابی دارید از حضور فاطمیان در ایران؟
خب میدونید لشکر فاطمیون عمدتاً از شهروندان افغان تشکیل شده، چه شهروندانی که تا حدودی در ایران بودن به انگیزه های مذهبی و بعضاً به انگیزه های مالی یا اینکه دولت قول قرار مربوط به تابعیت بهشون داده. از اون بر خود سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان هم به نوعی تبلیغ کرده با این امتیازاتی که بیاد و برید در سوریه بجنگید، اونجا ما تابعیت بهتون میدیم، حتی صحبت از ماهی 400 تا 500 دلار. و این نیرو تشکیل شده سال 1394، چیزی در حدود اونطوری که آمار گفته میشه، چیزی در حدود 2000 نفرشون هم کشته شدن در این جنگای سوریه. و امروز به نوعی میشه گفت که این بخشی از نیروهای زیر پوشش سپاه قدس هستند. اینکه حضورشون واقعا در این مناطق سیل زده هم چقدر کمک بکنه، چقدر با اون چیزای مردمی و این حرفا جمع و جور بشن، این هم با سوال بزرگیه. همونطور که گفته شد اصولا سازوکار حضور این نیروها و اینکه چجوری مدیریت بشن تحت کدام سازمان یا نهاد، اینها همه مسئله سازه و به نوعی پاسخ نگرفته.
یک بحثی که به خصوص در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده این هستش که به خصوص در رابطه با حضور نیروهای هشت شعبی، جلوگیری از اعتراضات و سرکوب احتمالی معترضین هست. این رابطه چه نظری دارید؟
میتونه اینم مطرح باشه، ولی واقعتش اینه که بیشتر شاید در حال حاضر جنبه تبلیغی برای سپاه قدس و برای جمهوری اسلامی این باشه که ببینید ما اگر رفتیم سرمایه گذاری کردیم در کشورهای منطقه، امروز که با یک همچین مسائل و سانحه‌ای روبرو شدیم، اونها هم میان کمک ما. در نظر بگیریم که خب بخش حداقل بخشی از جامعه اصلا مخالف یا منتقد این نوع حضور جمهوری اسلامی در منطقه دیگه، مناطق دیگه، از سرمایه گذاری در مناطق دیگه، این رو شاید در این جهت بیشتر به کار میگیرن تا این که بخوایم راجع به چشمانداز مربوط به حضور این نیروها برای سرکوب اعتراضات احتمالی صحبت بکنیم.
بله، ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودید. اما در همین رابطه تعدادی از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی هم به خبر ورود نیروهای شبه نظامی عراقی به مناطق سیل زده واکنش نشون دادن. هومن عسکری نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
ورود نیروهای موسوم به گروه هشت شعبی یا بسیج مردمی عراق به خوزستان برای اونچه که کمک به سیل زدگان اعلام شده مورد توجه و عمدتاً انتقاد کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. روز دوشنبه خبری منتشر شد که ابو مهدی المهندس، یکی از فرماندهان ارشد هشت شعبی، تایید کرده که نیروهای این گروه در خوزستان مستقر شدند. این رو هم اضافه کنم که به گفته نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، گویا هماهنگی برای ورود این گروه شبه نظامی بدون اطلاع نمایندگان و از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران انجام شده. در همین باره کاربری با نام مستعار درد مشترک نوشته: اگر امروز به هر بهانه و حتی دلیل ظاهراً موجهی به حضور شبه نظامیان منطقه‌ای در خاک مملکت واکنش نشون ندیم، فردا این استثناء به یک قاعده قبیح تبدیل میشه. وقتی که حکومت به گسیل نیرو به داخل برای سرکوب محتاج بشه، میزان حساسیت جامعه به این موضوع حتما تأثیر گذاره. دارش نوشته: دوستانی که ناراحتن که چرا عراقی ها باید به ایران کمک کنن، چون یه زمان زیر حکومت صدام باهاشون جنگیدیم، همونها هستن که دائما میپرسن چرا جمهوری اسلامی با دنیا دشمنی داره، چون با آمریکا کنار نمیاد. یعنی شما به دشمنی مادام العمر بیشتر اعتقاد دارید. اما کاربر دیگری، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه رو مخاطب قرار داده و از او پرسیده: آقای قاسم سلیمانی، نیروهای حرکت النجبای عراق از همان جاده‌ای وارد ایران شدند که هنوز خون سربازان ایرانی در کنار آن جاده یادگار گوش برهای عراقی است. حداقل احترام خون شریف شهدای سرستن جدای جاده مهران دهلوران را نگه می داشتید. بهمن عمویی نوشته: قبل از انقلاب می گفتند امکان ندارد ایرانی هموطنش را سرکوب کند و هفته شهریور کار اسرائیلی ها بود. سال 88 همین را درباره لبنانی ها گفتند و حالا هم افغان ها و عراقی ها را متهم می کنند. اما تا دلتان بخواهد به اندازه کافی در ایران خودمان سرکوبگر داریم. تولید نفرت نسبت به همسایه ها نکنید. و در نهایت شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، هم نوشته: ایرانیان برای بازسازی کشورشان به نیروهایی که او تروریست توصیف کرده نیازی ندارند. او هشدار داده که یا هرچه زودتر مزدورانتان را از خاک میهن خارج کنید، یا مردم ایران، دلیر مردان و شیر زنان خوزستان و لرستان، خود بیرونشان می کنند. او نوشته: ایران جای نظامی و شبه نظامی و ارتش بیگانه نیست.
خب اگه موافق باشیم برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه بدیم. علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران، گفته در سال 97 با توجه به گرانی‌ها 1 میلیون نفر به جمعیت حاشیه نشینان کشور افزوده شده. به گزارش ایلنا، آقای کرد با اشاره به وجود 13 میلیون حاشیه نشین در کشور، از عدم موفقیت دولت در مدیریت و کنترل حاشیه نشینی در سال گذشته گله کرده. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در روستاها و شهرهای مرزی و محروم را دلیل افزایش مهاجرت به کلان شهرها و روی آوردن به حاشیه نشینی دانسته. هیئت وزیران ایران افزایش بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 98 را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه قیمت برق و آب شرب برای مشترکان کم مصرف معادل 7% و برای پرمصرف ها 23% افزایش خواهد یافت. و محسن مجتهد شبستری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت ایران پیشبینی کرده که لوایح مربوط به اقدام ویژه مالی یا FATF در این مجمع رأی نیاورند. آقای شبستری گفته با توجه به تصمیم اخیر آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران، آن گروه از اعضای مجمع هم که با تصویب این لوایح موافق بودند تغییر عقیده داده و دیگر به آنها رأی مثبت نخواهند داد. اما رهبر جمهوری اسلامی با درخواست رئیس جمهوری برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل در شرایط فعلی مخالفت کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در پاسخ به حسن روحانی نوشته از منابع دیگر برای جبران خسارت‌ها استفاده شود. در تازه‌ترین برآوردی که از سوی وزارت کشور ایران اعلام شده، خسارت‌های ناشی از سیل تاکنون 35 هزار میلیارد تومان گزارش شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ادامه بارندگی‌ها و سیل در ایران. بر اساس گزارش‌ها برخی از نقاط استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی دچار آب گرفتگی شدند و خسارت‌های مالی نیز گزارش شده است.
این زمین کشاورزیه؟
آها، محمد معمری کبیر، ما هر چی دار و ندار داشتم خرج کردم، از مردم کشاورزی همشو برد.
تمام جایزی هم که داشتم او بردم. یعنی در علی هیچ امیدی نداریم به زندگی حقیقت، نه سرمایه داریم نه زمینی.
خسارت هایی که باعث شده تا حسن روحانی از رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت از صندوق توسعه ملی درخواست مجوز کند. در نامه‌ای که در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، آیت الله خامنه‌ای از دولت خواسته تا بازسازی مناطق سیل زده را از محل ظرفیت 5% بودجه عمومی برای حوادث غیر مترقبه، بیمه و تسهیلات بانکی آغاز کند و پس از آن در صورت نیاز او با برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت خواهد کرد. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در 2 سال گذشته مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف نظامی را به مبلغ 4 میلیارد دلار صادر کرده است.
جمهوری اسلامی همه چی داره.
در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تشکیل می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش‌بینی کرده که به دلیل کاهش فروش نفت و برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی در سال 98 هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد. رئیس بانک مرکزی ایران نیز گفته امکان جبران خسارت‌های ناشی از سیل از طریق بودجه پیش‌بینی شده برای سال 98 وجود ندارد. به گفته این مقام برداشت از صندوق توسعه ملی ضروری است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میزان خسارت‌های اولیه سیل اخیر را تاکنون بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما رشد اقتصادی ایران منفی شد. گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی این کشور را منفی 3.8% اعلام کرده. تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم نفتی تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته و ارزیابی صندوق بین‌المللی پول حکایت از کاهش قابل ملاحظه این رشد در سال 2019 دارد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
همانطور که صندوق بین‌المللی پول ارزیابی می‌کرد، رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه سال 97 عدد منفی 3.8% را نشان می‌دهد. این رقم را مرکز آمار ایران هم اعلام کرده است. این صندوق همچنین پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران سال 2019 منفی 6% می‌شود. آنچه از ارزیابی‌های مرکز آمار و بانک مرکزی ایران برمی‌آید، تحریم‌ها در پاییز پارسال بیشترین تأثیر خود را بر اقتصاد این کشور گذاشته است. کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، علت این نمودارهای منفی را این گونه تفسیر می‌کند.
نقش نفت در اقتصاد ایران بسیار بزرگه و به خاطر این تحریم‌ها تولید نفت به شدت پایین اومده و در نتیجه اقتصاد ایران از این نظر دچار مشکل شده. ولی این تنها مسئله نیست. مسئله دوم عبارت از این است که اقتصاد ایران از نظر ساختاری به شدت بیمار و بده و بنابراین اون هم نمیتونه کارش رو درست انجام بده. اگر که شما تولید کننده و صادر کننده نفت هستید و با دنیا بایستی ارتباط داشته باشید، این که هر روز با هر کشوری مشغول دعوا و مرافع باشید، این امکان پذیر نیست. ایران از یک طرف با آمریکا که بزرگترین اقتصاد دنیاست در حال جنگ و جداله، از طرف دیگه حتی با همسایگان خودش و با کسانی که در اوپک شریک هستند مثل عربستان سعودی در جنگ و جداله. در نتیجه اقتصاد ایران رشد منفی داشته و میتونیم در نظر بگیریم که در آینده هم رشد قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.
آمریکا تحریم‌های نفتی ایران را از آبان ماه سال گذشته به اجرا گذاشت و برای کنترل افزایش ناگهانی بهای نفت خام در بازار جهانی به برخی کشورها معافیت خرید داد. معافیتی که 14 اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد و مشخص نیست که آیا آمریکا بار دیگر با تمدیدشان موافقت خواهد کرد یا نه. حالا باید منتظر انتشار گزارش فصل زمستان بود، چرا که تأثیر اصلی تحریم‌ها را باید در داده‌های زمستان و بعد آن جستجو کرد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برنامه را با چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان ادامه می‌دهیم. مسابقه دوی رنگارنگ برای اولین بار به مصر رسید. این مسابقه که از آن به عنوان شادترین مسابقه 5 کیلومتر روی زمین یاد می‌شود، در حومه شهر جیزه برگزار شد. به گفته برگزار کنندگان، حدود 4000 نفر از سنین مختلف در این برنامه شرکت کردند و ضمن دویدن رنگی شدند. برنامه دوی رنگارنگ از 8 سال پیش و با هدف تبدیل جهان به محیطی سالم‌تر و شادتر آغاز شد و تا کنون در 40 کشور برگزار شده. صدها موتور سه‌چرخه رنگارنگ برای بزرگداشت 70 سالگی تولید سه‌چرخه‌های ایتالیایی آپه یا زنبور محصول شرکت پیاجو در پونت درنای توسکانی زادگاه این سه‌چرخه‌ها جمع شدند. این وسیله که به بخشی از فرهنگ ایتالیایی تبدیل شده، هنوز به خصوص در میان مزرعه‌داران و دستفروشان این کشور محبوب است. قیمت یک آپه نو حدود 5500 دلار است. و مناظر زیبای بهاری در گوشه و کنار چین به صنعت گردشگری این کشور رونقی دوچندان داده. از جمله شهر باستانی خوانگلینگ در استان شرقی جیانگژی که با شکوفه‌های رنگارنگ تبدیل به شهر گل‌ها شده. تپه‌های اطراف شهر غرق در شکوفه‌های زرد همچون دریای طلایی به چشم می‌آید. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
پاسخ آقای خامنه‌ای به نامه آقای روحانی که درخواست کرده بود از صندوق ذخیره ارزی یا همون صندوق توسعه ملی مبلغ 2 میلیارد دلار برداشته بشه برای کمک به سیل زدگان امروز از عناوین برخی از روزنامه هاست. روزنامه جامعه جمع متن نامه آقای خامنه‌ای رو منتشر کرده که با نامه و درخواست آقای روحانی مخالفت کرده. ایشون گفته که سعی کنید در راه‌های دیگر از جمله جابجایی بودجه‌های عمرانی مسئله رو تأمین کنید، یعنی هزینه خسارت مردم سیل‌زده در استان‌های مختلف کشور رو، و در صورت نیاز در آینده اگر معلوم بشه که راه دیگری وجود نداره، آقای خامنه‌ای گفته من موافقت خواهم کرد که از صندوق ذخیره ارزی این مبلغ برداشته بشه. روزنامه جامعه جمع نوشته که دلیل مخالفت آقای خامنه‌ای با این برداشت از صندوق ذخیره ارزی منظور کمک به سیل‌زدگان این هست که این پول تورم‌زا خواهد بود. اما روزنامه ایران همزمان گزارش داده که در استان خوزستان همچنان سیلاب در حال تسخیر کردن مناطق تازه‌ای هست. دورالعظیم به نوشته این روزنامه تا حد زیادی زیر آب رفته، بسیاری از روستاها هم وضعیت مشابهی دارند در مناطق مختلف استان خوزستان که خبرنگار روزنامه ایران وضعیت برخی روستاها رو هم در خصوص آب گرفتگی وخیم توصیف کرده. اما همین روزنامه ایران یه گزارش داره درباره میزان خسارت سیل از گلستان تا نخلستان که اشاره است به خوزستان هست و نوشته که 13000 میلیارد تومان بخش کشاورزی فقط خسارت وارد شده، 3000 میلیارد تومانش به مردم کشاورز در استان خوزستان این خسارت ها وارد شده. اما روزنامه همدلی هم گزارشی داره درباره واکنش ها به حضور حشدرس شعبی که یکی از نیروهای شبه نظامی عراق هست و نزدیک است به سپاه پاسداران از این مجموعه گروه های مسلحی که داره در استان خوزستان و واکنش هایی که به این حضور از سوی کاربران شبکه های اجتماعی افکار عمومی و رسانه ها وارد شده و انتقادات بسیاری متوجه این حضور شده. و از طرفی روزنامه نوشته که جمعیت امام علی هم آماج انتقاداتی قرار گرفته، تشکل دانشجویی هست که شماری از دانشجویان به مردم در مناطق آسیب دیده کمک میکنن و حالا در معرض اتهام سیاه نمایی قرار گرفته.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. همزمان با مهار شدن آتش‌سوزی کلیسای نوتردام پاریس، رئیس جمهوری فرانسه بر بازسازی آن تاکید کرد. دولت آمریکا رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد. و بانک یونیکردیت مبلغ 1,300,000,000 دلار بابت نقض تحریم‌های آمریکا جریمه شد. همزمان با تحت کنترل درآمدن آتش‌سوزی کلیسای نوتردام پاریس، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه در دیدار از محل آتش‌سوزی تعهد کرد که کلیسای نوتردام به عنوان سمبل ارزشمند فرانسه بازسازی شود.
Alors je vous le dis très solennellement ce soir.
من رسما اعلام می کنم که ما این کلیسای جامع را که بدون شک بخشی از سرگذشت فرانسه است باز سازی خواهیم کرد. این پروژه سالهای پیش روی ما خواهد بود و من به آن پایبندم و این تعهد ملی از فردا آغاز خواهد شد. ما فراتر از مرزها بهترین استعدادها و کسانی را که علاقه‌مندند در این راه به ما کمک کنند گرد خواهیم آورد. ما نوتردام را بازسازی خواهیم کرد، چون این کاری است که فرانسوی ها انتظار دارند و تاریخ ما سزاوار آن است.
کلیسای 800 ساله نوتردام، نماد مذهبی و تاریخی شهر پاریس، ساعت 7 عصر دوشنبه به وقت محلی دستخوش حریق شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول رئیس آتش نشانی پاریس، آتش از سقف این کلیسا آغاز شد و به سرعت به طبقات پایین تر سرایت کرد، اما ساختار اصلی کلیسا و دو برج اصلی آن آسیبی ندیده است. به گزارش رویترز، سقف و پیکان هرمی شکل این کلیسا در این آتش سوزی از بین رفته است. به گفته مقامات محلی، آتش سوزی عمدی نبوده و احتمالاً مرتبط با عملیات پروژه 6 میلیون یورویی مرمت کلیسا است. دولت ایالات متحده روز دوشنبه رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد. معرفی شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی مجموعه دیگری از تحریم‌ها را علیه این نیروی نظامی به مورد اجرا خواهد گذاشت و چنانچه کسی در حوزه قضایی آمریکا از این نیرو پشتیبانی مادی کند به مجازات خواهد رسید. به گزارش اسوسییتد پرس، رسمی شدن این عنوان برای سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که نزاع در کنگره بین دولت ترامپ و برخی از نمایندگان در موضوع موارد معافیت از تحریم‌های ایران بالا گرفته است. این در حالی است که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه طرح اقدام متقابل در برابر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده را تصویب کرد. بر اساس این طرح، دولت از طریق رایزنی با مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در نظر دارد از حداکثر توان خود برای بی‌اثر کردن اقدامات آمریکا از نقض مسئولیت ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد بانک یونیکردیت پذیرفته است که بابت نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و دیگر کشورها مبلغ 1,300,000,000 دلار پرداخت کند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بخشی از اتهام‌های یونیکردیت مربوط به عملیات حساب‌های بانکی در آمریکا و پرداخت به خطوط کشتیرانی ایران بین سال‌های 2007 تا 2011 است. این بانک ایتالیایی از طریق شعبه‌هایش در ایتالیا، آلمان و اتریش بیش از 2000 پرداخت به ارزش بیش از 500,000,000 دلار داشته که نقض آشکار تحریم‌های آمریکا بوده است. علاوه بر مبلغ جریمه، بانک یونیکردیت پذیرفته است که نظارت‌های داخلی خود را قوی‌تر کرده و کارکنان خود را در پیروی از قوانین تحریمی آمریکا آموزش دهد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در جریان سفر یک روزه به دمشق با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های مهر و صدا و سیما، آقای ظریف قرار است در این سفر علاوه بر بشار اسد با ولید معلم، وزیر امور خارجه، و حموده سباق، رئیس مجلس سوریه، نیز دیدار و گفتگو کنند. بنابراین گزارش‌ها، وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه او پس از سوریه به ترکیه سفر خواهند کرد. این سفر 10 روز قبل از برگزاری نشست آستانه صورت می‌گیرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز، ادامه استقرار شبه نظامی میان عراقی در بخش‌هایی از ایران، وضعیت هماهنگی با مقام‌های ایرانی نامعلوم، مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با درخواست رئیس جمهوری، برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل فعلا منتفی است، و رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه سال 97 اعلام شد، -3.8%. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. ابو مهدی المهندس، یکی از فرماندهان ارشد گروه هشت شعبی عراق، استقرار نیروهای این گروه در برخی شهرهای ایران برای کمک به سیل زدگان را تایید کرد. در روزهای اخیر تصاویر متعددی از حضور شبه نظامیان هشت شعبی در شهرهای برخی استانها از جمله خوزستان و لرستان منتشر شده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
کاروان شبه نظامیان هشت شعبی عراق چند روزی است که به برخی از مناطق سیل زده ایران وارد شده است. حضوری حساسیت برانگیز که بازتاب آن در میان مردم و رسانه‌ها را به ویژه در شبکه‌های اجتماعی می‌توانید. پیشتر سازمان هشت شعبی عراق در بیانیه اعلام کرده بود که نیروی مهندسی این سازمان روز پنجشنبه گذشته برای منحرف کردن جریان سیل و حفاظت از مناطقی از عراق به ویژه شهر اماره وارد خاک ایران شده است. حالا سپاه اعلام کرده که کار وانی بزرگ از این شبه نظامیان وارد شده که برخی از نیروهای آن به صورت ثابت در خوزستان برای امداد رسانی مستقر خواهند شد. اما با وجود گذشته چند روز از ورود این نیروها، هنوز مشخص نیست حضور آنها توسط چه نهادی هماهنگ شده است.
شفاعت کن ایرانی، همیشه به آزادگی خود مفتخر بماند.
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، میگوید گرچه نمی‌داند چه نهادی به آنها مجوز ورود داده، اما قاعدتا نهاد هماهنگ کننده وزارت کشور است. از سوی دیگر علی ساری، نماینده اهواز، گفته است معمولا هماهنگی در این سطح باید از طریق حوزه خارج از کشور، یعنی سپاه قدس باشد. حمیدرضا کاظمی، نماینده پل دختر در مجلس، هم میگوید اصولا اطلاعی از حضور آنها در این منطقه ندارد. اما در این میان روزنامه کیهان از ورود آنها به ایران به دعوت قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، خبر داده و حتی نوشته است که نیروهایی از شبه نظامیان لشکر فاطمیون افغانستان هم به مناطق سیل زده آمدند. این در حالی است که ابو مهدی المهندس، یکی از فرماندهان ارشد هشت شعبی، از دولت ایران برای اینکه به آنها اجازه کمک در مناطق سیل زده را داده تشکر کرده است. با وجود آنکه کمک رسانی نیروهای نظامی کشورهای همپیمان در شرایط بحران و بلایای طبیعی امری رایج است، اما شفافیت در سازوکار ورود و هماهنگی این نیروهای نظامی اهمیت زیادی دارد. موضوعی که در قضیه ورود و فعالیت هشت شعبی در ایران به نظر رعایت نشده است.
یعنی جا دلم نیست.
در شرایطی که روند امدادرسانی ها در سیلاب اخیر در ایران اعتراض برانگیز و گاه سرکوب شده، حضور نیروهای نظامی خارجی در این مناطق میتواند به نگرانی های پس از این بحران دامن زند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای تحلیل در مورد نحوه حضور شبه نظامیان عراقی در ایران به منظور امدادرسانی به سیل زدگان همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، آیا سازوکار دعوت و همچنین ورود نیروهای هشت و شعبی به ایران به منظور امدادرسانی شفاف بوده؟
خب در نظر بگیریم که تو کشورهای مختلفی که سانحه و حوادث از این دست پیش میاد، به خصوص که همجوار هم باشن، کمک ها چیزای امر طبیعیه، یعنی کشورها میرن به کمک هم. منتها چیزی که در مورد ایران الان مطرحه اینه که این دعوت یا این حضور عمدتاً به دعوت آقای سلیمانی فرمانده سپاه قدس صورت گرفته، حتی نه به دعوت سپاه، حتی نه به دعوت دولت. ایشون از مدتی پیش، چند هفته پیش که در منطقه سیل زده است، فرا خوند این نیروهای هشت شعبی و نیروهای دیگر رو که بیان. عمدتاً هم نگاه میکنیم در اون روایت اول اینا حضورشون برای این بوده که برن و به نوعی جلوی سیل رو بگیرن، سیل رو به طوری مهاری بکنن که عمدتاً فشار روی عراق نیاره، یعنی به طرف عراق جاری نشه، نه لزوماً برای امداد و کمک به ایران. حالا اگر حتی اینها برای امداد داخل کشورم رفته باشن، همونطور که گفته شد از طرف سازگارای رسمیش رو تایی نکرده، فرض کنید حلال احمر عراق اصولا حضور نداره در این مسائل، از این جهتش باید دید که در چارچوب این سوء مدیریتی که توی ایران وجود داره، اینی که نتونستن خوب مدیریت کنن اون همون نیروهای داخل کشور رو که به نوعی تا حدودی خوب خدمات بدن به مردم، بتونن سیل مهار بکنن، اینها هم حتی اگر با انگیزه کمک هم رفته باشند، واقعا در این سوء مدیریت بیش از پیش مشکل زا میشن یا واقعا میتونن کمک کنن. به نظر میاد که مورد اول بیشتر مطرح باشه در موردشون.
خب برخی رسانه ها به عنوان مثال روزنامه کیهان چاپ تهران از حضور لشکر فاطمیان افغانستان در لرستان هم به منظور امدادرسانی خبرهایی رو منتشر کردند. در مورد این لشکر ابتدا برامون میگین و اینکه چه ارزیابی دارید از حضور فاطمیان در ایران؟
خب میدونید لشکر فاطمیون عمدتاً از شهروندان افغان تشکیل شده، چه شهروندانی که تا حدودی در ایران بودن به انگیزه های مذهبی، بعضاً به انگیزه های مالی، یا اینکه دولت قول قرار مربوط به تابعیت بهشون داده. از اون بر خود سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان هم به نوعی تبلیغ کرده با این امتیازاتی که بیاید و برید در سوریه بجنگید، اونجا ما تابعیت بهتون میدیم، حتی صحبت از ماهی 400 تا 500 دلاره. و این نیرو تشکیل شده سال 1394، چیزی در حدود اونطوری که آمار گفته میشه، چیزی در حدود 2000 نفرشون هم کشته شدن در این جنگای سوریه. و امروز به نوعی میشه گفت که این بخشی از نیروهای زیر پوشش سپاه قدس هستند. اینکه حضورشون واقعا در این مناطق سیل زده هم چقدر کمک بکنه، چقدر با اون چیزای مردمی و این حرفا جمع و جور بشن، این هم با سوال بزرگی. همونطور که گفته شد اصولا سازوکار حضور این نیروها و اینکه چجوری مدیریت بشن تحت کدام سازمان یا نهاد، اینها همه مسئله سازه و به نوعی پاسخ نگرفته.
یک بحثی که به خصوص در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده این هستش که به خصوص در رابطه با حضور نیروهای هشت شعبی، جلوگیری از اعتراضات و سرکوب احتمالی معترضین هست. این رابطه چه نظری دارید؟
میتونه اینم مطرح باشه، ولی واقعتش اینه که بیشتر شاید در حال حاضر جنبه تبلیغی برای سپاه قدس و برای جمهوری اسلامی این باشه که ببینید ما اگر رفتیم سرمایه گذاری کردیم در کشورهای منطقه، امروز که با یک همچین مسائل و صحنه‌ای روبرو شدیم، اونها هم میان کمک ما. در نظر بگیریم که خب بخش حداقل بخشی از جامعه اسلام مخالف یا منتقد این نوع حضور جمهوری اسلامی در منطقه دیگه، مناطق دیگه، از سرمایه گذاری در مناطق دیگه، این رو شاید در این جهت بیشتر به کار میگیرن تا اینکه بخوایم راجع به چشمانداز مربوط به حضور این نیروها برای سرکوب اعتراضات احتمالی صحبت بکنیم.
بله، ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودید. اما در همین رابطه تعدادی از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی هم به خبر ورود نیروهای شبه نظامی عراقی به مناطق سیل زده واکنش نشون دادن. هومن عسکری نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
ورود نیروهای موسوم به گروه هشت و شعبی یا بسیج مردمی عراق به خوزستان برای اونچه که کمک به سیل زدگان اعلام شده مورد توجه و عمدتاً انتقاد کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. روز دوشنبه خبری منتشر شد که ابو مهدی المهندس، یکی از فرماندهان ارشد هشت شعبی، تایید کرده که نیروهای این گروه در خوزستان مستقر شدند. این رو هم اضافه کنم که به گفته نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، گویا هماهنگی برای ورود این گروه شبه نظامی بدون اطلاع نمایندگان و از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران انجام شده. در همین باره کاربری با نام مستعار درد مشترک نوشته: اگر امروز به هر بهانه و حتی دلیل ظاهراً موجهی به حضور شبه نظامیان منطقه‌ای در خاک مملکت واکنش نشون ندیم، فردا این استثناء به یک قاعده قبیح تبدیل میشه، وقتی که حکومت به گسیل نیرو به داخل برای سرکوب محتاج بشه. میزان حساسیت جامعه به این موضوع حتما تأثیر گذاره. آرش نوشته: دوستانی که ناراحتن که چرا عراقی ها باید به ایران کمک کنن، چون یه زمان زیر حکومت صدام باهاشون جنگیدیم، همونها هستن که دائما میپرسن چرا جمهوری اسلامی با دنیا دشمنی داره، چون با آمریکا کنار نمیاد. یعنی شما به دشمنی مادام العمر بیشتر اعتقاد دارید. اما کاربر دیگری، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه رو مخاطب قرار داده و از او پرسیده: آقای قاسم سلیمانی، نیروهای حرکت النجبای عراق از همان جاده ای وارد ایران شدند که هنوز خون سربازان ایرانی در کنار آن جاده یادگار گوش برهای عراقی است. حداقل احترام خون شریف شهدای سرستن جدای جاده مهران دهلوران را نگه می داشتید. بهمن عمویی نوشته: قبل از انقلاب می گفتند امکان ندارد ایرانی هموطنش را سرکوب کند و هفته شهریور کار اسرائیلی ها بود. سال 88 همین را درباره لبنانی ها گفتند و حالا هم افغان ها و عراقی ها را متهم می کنند. اما تا دلتان بخواهد به اندازه کافی در ایران خودمان سرکوبگر داریم. تولید نفرت نسبت به همسایه ها نکنیم. و در نهایت شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، هم نوشته: ایرانیان برای بازسازی کشورشان به نیروهایی که او تروریست توصیف کرده نیازی ندارند. او هشدار داده که یا هرچه زودتر مزدورانتان را از خاک میهن خارج کنید، یا مردم ایران، دلیر مردان و شیر زنان خوزستان و لرستان، خود بیرونشان می کنند. او نوشته: ایران جای نظامی و شبه نظامی و ارتش بیگانه نیست.
خب اگه موافق باشیم برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه بدیم. علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران، گفته در سال 97 با توجه به گرانی ها 1 میلیون نفر به جمعیت حاشیه نشینان کشور افزوده شده. به گزارش ایلنا، آقای کرد با اشاره به وجود 13 میلیون حاشیه نشین در کشور، از عدم موفقیت دولت در مدیریت و کنترل حاشیه نشینی در سال گذشته گله کرده. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در روستاها و شهرهای مرزی و محروم را دلیل افزایش مهاجرت به کلان شهرها و روی آوردن به حاشیه نشینی دانسته. هیئت وزیران ایران افزایش بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 98 را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه قیمت برق و آب شرب برای مشترکان کم مصرف معادل 7% و برای پرمصرف ها 23% افزایش خواهد یافت. و محسن مجتهد شبستری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت ایران پیش بینی کرده که لوایح مربوط به اقدام ویژه مالی یا FATF در این مجمع رأی نیاورند. آقای شبستری گفته با توجه به تصمیم اخیر آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران، آن گروه از اعضای مجمع هم که با تصویب این لوایح موافق بودند تغییر عقیده داده و دیگر به آنها رأی مثبت نخواهند داد. اما رهبر جمهوری اسلامی با درخواست رئیس جمهوری برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل در شرایط فعلی مخالفت کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در پاسخ به حسن روحانی نوشته از منابع دیگر برای جبران خسارت‌ها استفاده شود. در تازه‌ترین برآوردی که از سوی وزارت کشور ایران اعلام شده، خسارت‌های ناشی از سیل تاکنون 35 هزار میلیارد تومان گزارش شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ادامه بارندگی‌ها و سیل در ایران. بر اساس گزارش‌ها برخی از نقاط استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی دچار آب گرفتگی شدند و خسارت‌های مالی نیز گزارش شده است.
این زمین کشاورزیه؟
آها، محمد معمری تعبیر، ما هر چی دار و ندار داشتم کار کردم، از مردم کشاورزی همه شو برد.
تمام جایزیه هم که داشتیم او بردم، یعنی در علی هیچ امیدی نارم به زندگی حقیقت، نه سرمایه داریم نه زمینی.
خسارت هایی که باعث شده تا حسن روحانی از رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت از صندوق توسعه ملی درخواست مجوز کند. در نامه‌ای که در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، آیت الله خامنه ای از دولت خواسته تا بازسازی مناطق سیل زده را از محل ظرفیت 5% بودجه عمومی برای حوادث غیر مترقبه، بیمه و تسهیلات بانکی آغاز کند و پس از آن در صورت نیاز او با برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت خواهد کرد. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در 2 سال گذشته مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف نظامی را به مبلغ 4 میلیارد دلار صادر کرده است.
جمهوری اسلامی همه چی داره.
در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تشکیل می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش‌بینی کرده که به دلیل کاهش فروش نفت و برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی در سال 98 هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد. رئیس بانک مرکزی ایران نیز گفته امکان جبران خسارت‌های ناشی از سیل از طریق بودجه پیش‌بینی شده برای سال 98 وجود ندارد. به گفته این مقام برداشت از صندوق توسعه ملی ضروری است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میزان خسارت‌های اولیه سیل اخیر را تا کنون بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما رشد اقتصادی ایران منفی شد. گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی این کشور را منفی 3.8% اعلام کرده. تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم نفتی تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته و ارزیابی صندوق بین‌المللی پول حکایت از کاهش قابل ملاحظه این رشد در سال 2019 دارد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
همانطور که صندوق بین المللی پول ارزیابی می کرد، رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه سال 97 عدد منفی 3.8% را نشان می دهد. این رقم را مرکز آمار ایران هم اعلام کرده است. این صندوق همچنین پیشبینی کرده که رشد اقتصادی ایران سال 2019 منفی 6% می شود. آنچه از ارزیابی های مرکز آمار و بانک مرکزی ایران برمی آید، تحریم ها در پاییز پارسال بیشترین تأثیر خود را بر اقتصاد این کشور گذاشته است. کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، علت این نمودارهای منفی را این گونه تفسیر می‌کند.
که نقش نفت در اقتصاد ایران بسیار بزرگه و به خاطر این تحریم‌ها تولید نفت به شدت پایین اومده و در نتیجه اقتصاد ایران از این نظر دچار مشکل شده. ولی این تنها مسئله نیست. مسئله دوم عبارت از این است که اقتصاد ایران از نظر ساختاری به شدت بیمار و بده و بنابراین اون هم نمیتونه کارش رو درست انجام بده. اگر که شما تولید کننده و صادر کننده نفت هستید و با دنیا بایستی ارتباط داشته باشید، این که هر روز با هر کشوری مشغول دعوا و مرافع باشید، این امکان پذیر نیست. ایران از یک طرف با آمریکا که بزرگترین اقتصاد دنیاست در حال جنگ و جداله، از طرف دیگه حتی با همسایگان خودش و با کسانی که در اوپک شریک هستند مثل عربستان سعودی در جنگ و جداله. در نتیجه اقتصاد ایران رشد منفی داشته و میتونیم در نظر بگیریم که در آینده هم رشد قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.
آمریکا تحریم‌های نفتی ایران را از آبان ماه سال گذشته به اجرا گذاشت و برای کنترل افزایش ناگهانی بهای نفت خام در بازار جهانی به برخی کشورها معافیت خرید داد. معافیتی که 14 اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد و مشخص نیست که آیا آمریکا بار دیگر با تمدیدشان موافقت خواهد کرد یا نه. حالا باید منتظر انتشار گزارش فصل زمستان بود، چرا که تأثیر اصلی تحریم ها را باید در داده های زمستان و بعد آن جستجو کرد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برنامه رو با چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان ادامه می‌دهیم. مسابقه دوی رنگارنگ برای اولین بار به مصر رسید. این مسابقه که از آن به عنوان شادترین مسابقه 5 کیلومتر روی زمین یاد می‌شود، در حومه شهر جیزه برگزار شد. به گفته برگزار کنندگان، حدود 4000 نفر از سنین مختلف در این برنامه شرکت کردند و ضمن دویدن رنگی شدند. برنامه دوی رنگارنگ از 8 سال پیش و با هدف تبدیل جهان به محیطی سالم‌تر و شادتر آغاز شد و تا کنون در 40 کشور برگزار شده. صدها موتور سه‌چرخه رنگارنگ برای بزرگداشت 70 سالگی تولید سه‌چرخه‌های ایتالیایی آپه یا زنبور محصول شرکت پیاجو در پونت درنای توسکانی زادگاه این سه‌چرخه‌ها جمع شدند. این وسیله که به بخشی از فرهنگ ایتالیایی تبدیل شده، هنوز به خصوص در میان مزرعه‌داران و دستفروشان این کشور محبوب است. قیمت یک آپه نو حدود 5500 دلار است. و مناظر زیبای بهاری در گوشه و کنار چین به صنعت گردشگری این کشور رونقی دوچندان داده. از جمله شهر باستانی خوانگلینگ در استان شرقی جیانگژی که با شکوفه‌های رنگارنگ تبدیل به شهر گل‌ها شده. تپه‌های اطراف شهر غرق در شکوفه‌های زرد همچون دریای طلایی به چشم می‌آید. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
پاسخ آقای خامنه‌ای به نامه آقای روحانی که درخواست کرده بود از صندوق ذخیره یعنی یا همون صندوق توسعه ملی مبلغ 2 میلیارد دلار برداشته بشه برای کمک به سیل‌زدگان امروز از عناوین برخی از روزنامه‌هاست. روزنامه جامعه جمع متن نامه آقای خامنه‌ای رو منتشر کرده که با نامه و درخواست آقای روحانی مخالفت کرده. ایشون گفته که سعی کنید در راه‌های دیگر از جمله جابجایی بودجه‌های عمرانی مسئله رو تأمین کنید، یعنی هزینه خسارت مردم سیل‌زده در استان‌های مختلف کشور رو، و در صورت نیاز در آینده اگر معلوم بشه که راه دیگری وجود نداره، آقای خامنه‌ای گفته من موافقت خواهم کرد که از صندوق ذخیره ارزی این مبلغ برداشته بشه. روزنامه جامعه جمع نوشته که دلیل مخالفت آقای خامنه‌ای با این برداشت از صندوق ذخیره ارزی به منظور کمک به سیل‌زدگان این هست که این پول تورم‌زا خواهد بود. اما روزنامه ایران همزمان گزارش داده که در استان خوزستان همچنان سیلاب در حال تسخیر کردن مناطق تازه‌ای هست. برالعظیم به نوشته این روزنامه تا حد زیادی زیر آب رفته، بسیاری از روستاها هم وضعیت مشابهی دارند در مناطق مختلف استان خوزستان که خبرنگار روزنامه ایران وضعیت برخی روستاها رو هم در خصوص آب گرفتگی وخیم توصیف کرده. اما همین روزنامه ایران یه گزارش داره درباره میزان خسارت سیل از گلستان تا نخلستان که اشاره به خوزستان هست و نوشته که 13000 میلیارد تومان بخش کشاورزی فقط خسارت وارد شده، 3000 میلیارد تومانش به مردم کشاورز در استان خوزستان این خسارت ها وارد شده. اما روزنامه همدلی هم گزارشی داره درباره واکنش ها به حضور حشد شعبی که یکی از نیروهای شبه نظامی عراق هست و نزدیک است به سپاه پاسداران و زیر مجموعه گروه های مسلحی که داره در استان خوزستان و واکنش هایی که به این حضور از سوی کاربران شبکه های اجتماعی اخبار عمومی و رسانه ها وارد شده و انتقادات بسیاری متوجه این حضور شده. و از طرف این روزنامه نوشته که جمعیت امام علی هم آماج انتقاداتی قرار گرفته، تشکل دانشجویی هست که شماری از دانشجویان به مردم در مناطق آسیب دیده کمک میکنن و حالا در معرض اتهام سیاه نمایی قرار گرفته.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.